به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت 12 است. شنبه 24 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 15 ماه اوت سال 2026 میلادی است. نیمروزتون در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم به همه شما شنوندگان عزیزی که از دیگر نقاط جهان و دیگر اوقات روز یا شب به ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا همراهی میکنم. از جمله با این دست گزارش ها و تحلیل ها: دونالد ترامپ محاصره دریایی ایران را به دیواری فولادی تشبیه کرده. وزیر خزانه داری آمریکا هم میگوید انزوای اقتصادی را برای ایران در نظر دارند که جهان پیش از این به خود ندیده باشد. دقیقاً امروز 5 سال از سلطه طالبان بر افغانستان می‌گذرد. اما همه اینها بعد از اینکه خبرها رو از بنیامین صدر همکارم بشنویم.
نیمروز شما بخیر در ایران شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در نساو کانتی نیویورک گفت به زودی و بعد از اینکه شکست جمهوری اسلامی ایران را کامل کردیم، تنگه هرمز را قلمروی آمریکا اعلام خواهم کرد. دونالد ترامپ همچنین درباره افزایش قیمت بنزین در آمریکا گفت اگر لازم باشد و مجبور شوید باید کمی بیشتر برای بنزین بپردازید. من هرگز عذرخواهی نمی‌کنم چون کار درست را انجام دادم. او جمهوری اسلامی ایران را یک کشور بسیار شرور توصیف کرد که نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. اما وزارت دادگستری آمریکا تهدید به هدف قرار دادن هواپیمای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را تلاش برای ترور دانست. وزارت دادگستری آمریکا در یک دادخواست تازه تهدید موشکی منتسب به جمهوری اسلامی علیه هواپیمای ایرفورس وان در ماه گذشته را در شمار تلاش‌ها برای ترور رئیس جمهور آمریکا قرار داد. جان ساور وکیل کل دولت آمریکا جمعه در یک درخواست اضطراری از دیوان عالی اعلام کرد که آقای ترامپ هدف شمار فزاینده‌ای از تلاش‌ها برای ترور بود و در میان نمونه‌ها به تهدید حمله موشکی به هواپیمای حامل او در 8 ژوئیه اشاره کرد. بر اساس گزارش‌های پیشین این تهدید موجب شد سرویس مخفی آمریکا در جریان بازگشت آقای ترامپ از نشست ناتو در ترکیه او را به طور مخفیانه از هواپیمای اصلی ریاست جمهوری به هواپیمای دیگر منتقل کند. شرکت ملی نفت ابوظبی شنبه اعلام کرد یکی از کشتی‌هایش شامگاه جمعه هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، این شرکت اعلام کرد که در این حمله و هنگام عبور شناور از تنگه هرمز کسی آسیب ندیده. این تازه ترین مورد از مجموعه حمله ها به کشتی های اماراتی در تنگه هرمز است. وزارت امور خارجه امارات در روزهای گذشته هم جمهوری اسلامی را به حمله به دو کشتی مرتبط متهم کرده بود، اتهامی که تهران تا کنون واکنشی به آن نشان نداده است. تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده تبدیل شده است. معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی میگوید مجموع مطالبات این صندوق از دولت و شرکت ملی نفت ایران به بیش از 127 میلیارد دلار رسیده است. رضا گل محمدی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در ایران اعلام کرد برای بازپرداخت بخشی از این بدهی پیشنهادی مطرح شده که بر اساس آن صندوق در میدان‌های نفتی سرمایه‌گذاری کند و بخشی از نفت تولید شده به عنوان بازپرداخت مطالبات در اختیار صندوق سرمایه‌گذاری و توسعه ملی قرار گیرد. اما تا کنون این موضوع اجرایی نشده. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز به سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده ایران و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده بود. این حجم از مطالبات می‌تواند منابع در دسترس صندوق برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را دشوار و محدودتر کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی جمعه گفت هنوز تصمیمی برای از سرگیری گفتگو با آمریکا گرفته نشده و پیام‌هایی که از سوی قطر و پاکستان رد و بدل می‌شود به معنی مذاکره نیست. او در ادامه افزود تفاهم اسلام آباد بر پایان جنگ تاکید داشت و مهلت 60 روزه مطرح شده مربوط به مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی بود، نه آتش بس 60 روزه. او آمریکا را به نقض این تفاهم متهم کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت مذاکرات تهران و مسقط درباره تعیین مسیرهای تازه کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دارد. او تعیین مسیر دریایی را به معنی بازگشایی تنگه هرمز ندانست و بازگشایی تنگه هرمز را به تحقق شرایط دیگر موکول کرد که به گفته آقای عراقچی آمریکا باید به آنها پایبند باشد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می‌شنیدیم.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را به یک دیوار فولادین تشبیه کرده، مقامات ایران هم مدعی تسلط بر تنگه هستند و تاکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. این مواضع تند دو طرف بار دیگر چشمانداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری از رادیو فردا.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهارات خود درباره جنگ با ایران، تنگه هرمز را موضوعی مربوط به ایالات متحده خواند و گفت پس از پایان آنچه شکست دادن ایران نامید، قصد دارد این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند.
Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
آقای ترامپ همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و افزود محاصره دریایی بنادر ایران که آن را دیوار فولادی توصیف کرد، هر روز صدها میلیون دلار به تهران زیان می‌زند. او هشدار داد در صورت حمله ایران، آمریکا 100 برابر محکم‌تر پاسخ خواهد داد و تاکید کرد که هدف اصلی عملیات نظامی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح است. در مقابل کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. او افزود باز یا بسته بودن این آبراه به تصمیم ایران بستگی دارد و تهران تا تحقق شرایط مورد نظرش به اعمال محاصره ادامه خواهد داد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است نیروی دریایی این کشور توان ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران را دارد. به گفته سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از آغاز دور جدید این محاصره مسیر 62 کشتی تجاری تغییر داده شده، 3 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی نیز متوقف و بازرسی شده اند. همزمان سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال اقدامات اقتصادی بی سابقه علیه ایران از هفته جاری خبر داده و گفته است واشنگتن به دنبال ایجاد نوعی انزوای اقتصادی است که به گفته او جهان تا کنون شاهد آن نبوده است.
We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
تنگه هرمز در این میان البته همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش است. حدود 1/5 محموله‌های نفت و گاز طبیعی و مایع جهان معمولاً از این آبراه عبور می‌کند، ولی بر اساس داده‌های کپلر، مؤسسه‌ای که حرکت کشتی‌ها را دنبال می‌کند، روز پنجشنبه تنها 9 کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ شمار عبور روزانه بیش از 100 کشتی بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته است. او گفت پیام‌هایی که از طریق قطر و پاکستان میان دو طرف رد و بدل می‌شود به معنای آغاز مذاکره نیست. آقای عراقچی همچنین افزود گفتگوهای ایران و عمان درباره تعیین مسیرهای دریایی در تنگه هرمز فنی و تخصصی است و نباید با تصمیم درباره بازگشایی تنگه یکی دانسته شود. به گفته او بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شرایطی از سوی آمریکا بستگی دارد که جزئیات آن اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گزارش‌ها درباره وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت آنچه در تفاهم اسلام آباد مطرح شده بود مهلتی برای مذاکره درباره توافق نهایی بوده، نه آتش بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشد. در مجموع، در حالی که واشنگتن از تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی سخن میگوید، تهران نیز بر ادامه محدودیت‌های دریایی و شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید دارد و هنوز نشانه‌ای از آغاز رسمی مذاکرات مستقیم میان دو طرف دیده نمی‌شود.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. و اما اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار داده که آمریکا قصد دارد آسیب‌های مالی بیشتر و بی‌سابقه‌ای را بر ایران تحمیل کند. اسکات بسنت در مصاحبه گفته که آمریکا اقداماتی انجام خواهد داد که ترکیبی از یک انزوای اقتصادی خواهد بود که جهان پیش از این هرگز به خود ندیده است. او همچنین تاکید کرده که محاصره دریایی تنگه هرمز نیز تداوم خواهد یافت تا مانع از ورود و خروج هر چیزی به بنادر ایران شود. محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش ما پاسخ می‌دهد که آیا راهبرد آمریکا از فاز نظامی اکنون به سوی جنگ اقتصادی سوق یافته است؟
موضوع اینه که در آمریکا آقای ترامپ تحت چند فشار قرار داره. یکی فشار انتخاباتیه که در یک جایی مثل مینسوتا و ایالت میشیگان، اینها در طول 10 روز گذشته تقریبا خودش رو نشون داده و این یک زنگ اخطار برای آقای ترامپ برای انتخابات اصلی که در ماه نوامبر داره برگزار میشه، انتخابات میان دوره‌ای. موضوع دوم، موضوع گزارشاتی بود که در خصوص محدودیت آمریکا برای استفاده از موشک‌های و هم تاماهاک هم موشک‌های پاتریوت و تاد بیرون اومد و این در واقع یک محدودیت‌های جدی رو نشون میده. موضوع سوم، گزارشاتی که در مورد وضعیت سلامت و سلامت روان ملوانان آمریکاییه که روی ناو لینکلن حضور دارن و در گاردین اول گزارش شد و بعداً در رسانه‌های آمریکایی خیلی بازتاب گسترده پیدا کرد، و در نهایت این درس‌های خبری که دائم مخالفین آقای ترامپ در خود دولت یا در ارتش اینها رو انجام میدن و وال استریت جورنال و واشنگتن پست هم اینها رو معمولاً پوشش میدن. مجموعه این فشارها باعث شد که آقای ترامپ خیال یک حمله مجدد و بالا بردن تنش رو به جهت نظامی در حال حاضر پیش از انتخابات کنگره کنار بذاره و در این شرایط تنها و شاید موثرترین ابزاری باقی میمونه فشار اقتصادی. به این دلیل که آقای اسکات بسنت، وزیر خزانه داری، الان سکاندار این کشتی فشار آمریکا شده و تلاش میکنن از طریق اجازه ندادن به ایران برای فروش نفتش کاری کنن که دولت بره به سمت چاپ پول که میتونه تورم رو بالا ببره و نارضایتی ها رو در ایران افزایش بده، برای اینکه بتونه احتمالا یک خیزش ملی در ایران رو دوباره تقویت کنه، و دو، اینکه مانع از رسیدن کالاهای اساسی به ایران بشن. و خب البته دولت ایران هم برای مقابله این با راهکارهایی داره پیش میره که میتونیم در مورد اونها هم صحبت کنیم.
اشاره کردید به آنچه که در آمریکا در حال وقوع هست در رابطه با دونالد ترامپ و اقداماتی که انجام میده. به نظر میرسه هدف ایران هم با توجه به آنچه که شما گفتید طولانی تر کردن وضعیت فعلی تا انتخابات آمریکاست. اما پرسش اینه که تاب‌آوری ایران تا به کجا خواهد بود؟
خب ببینید، یک نکته مهمی وجود داره. اون نکته اینه که نفت در حال حاضر، نفت برنت، قیمتش زیر بشکه 90 دلار هست و این چیزیه که درسته که قیمت بنزین رو در آمریکا هولوش میانگین 1 دلار بالا برده، اما همچنان خیلی دردناک نیست. این یک موضوع. موضوع دومی که شما از تاب‌آوری و اینکه چقدر جمهوری اسلامی میتونه رو تحمل کنه صحبت میکنید، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی بنا رو نداشته باشه برای اینکه بخواد این وضعیت رو در شرایط نفت مثلا بشکه 88 دلاری و اینکه محاصره ایران ادامه پیدا کنه ادامه بده. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در زمانی که نزدیکتر به انتخابات هستیم بخواد احتمالاً با شروع کردن تنش این وضعیت رو تغییر بده، قیمت بنزین رو در آمریکا بالا ببره با کمتر کردن عرضه نفت در بازارهای جهانی و یک مقدار محاصره رو هم شلتر کنه. و فکر میکنم که این اتفاق الان داره در سطح پایین میفته. مثلا در اربیل عراق حمله به پایگاه‌های آمریکا از طریق پهپاد در 24 ساعت گذشته انجام شد، اما من فکر میکنم نزدیکتر به انتخابات که بشیم احتمالاً در ماه شهریور شلیک‌هایی به سمت ناو آمریکایی، ناو هواپیمابر و اون مجموعه‌ای که داره این محاصره رو انجام میده اتفاق بیفته، برای اینکه هم نفت رو تغییر بده و هم محاصره رو شلتر کنه.
آقای قائدی، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهشه و در مقابل توان آمریکا برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محموله‌ها افزایش یافته. در این باره نظر شما چه هست؟
این صحبت ها رو از آقای ترامپ هم در دو روز گذشته داشتیم که ایشون گفته تنگه کاملا بازه و تحت کنترل آمریکاست و صحبت های اینچنینی که آمریکا داره کشتی ها رو اسکورت میکنه. داده های شرکت هایی که اینها رو رصد میکنن مثل کپلر، مثل تانکر تریکرز و گزارشاتی که رسانه های معتبر مثل رویترز و اسوسییتد پرس منتشر میکنن این رو تایید نمیکنه. در روزهای گذشته 9 کشتی، 12 کشتی و آمار اینچنینی عبور کردن، اما بیشتر اینها تحت اون مناسباتی بوده که ایران وضع کرده. مثلا در دو روز گذشته در یک مورد 11 کشتی عبور کرده که 9 موردش بر اساس گزارش منابع معتبر از اون مسیری بوده که جمهوری اسلامی تعریف کرده. بنابراین من اینها رو بیشتر در سطح لفبازی‌های سیاسی می‌بینم برای اینکه قیمت نفت رو بتونه پایین بیاره و نه به عنوان رفرنس های معتبری که قابل اتکا باشن.
آقای قائدی، تفاهم نامه ایران و آمریکا، آنچه که به تفاهم نامه اسلام آباد معروف شده، در روزهای آینده پایان میپذیره. باید منتظر چه سناریویی باشیم بعد از اینکه این تفاهم نامه به پایان میرسه؟
اخبار دو جور خبر رو ما میگن. مقامات ایرانی میگن که اساساً چیزی وجود نداره که ما بخوایم تمدیدش کنیم. آمریکا باید یک بار دیگه برگرده و همین تفاهم نامه 14 بندی تمدید معنا نداره. اما رسانه‌های پاکستانی و در واقع معاون وزیر خارجه پاکستان گفتش که مذاکراتی بین ایران و آمریکا به شکل غیر مستقیم جریان داره که در روز یکشنبه احتمالاً این رو برای 60 روز دیگه تمدید کنن. اما این دو خبر فارغ از این که این در واقع تفاهم‌نامه تمدید بشه یا نشه، به نظرم اصل موضوع رو تحت شعاع قرار نمیده. اصل موضوع اینه که در یک حوزه‌هایی در اون تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای ما امکان رسیدن به یک وضعیت عملی نداریم. مثلا در بند یکیش که موضوع لبنانه و تمامیت ارضی لبنانه، اسرائیلی ها به شکل خیلی مشخص و شفاف در آخرین اخبار مثلا آقای اسرائیل کات و مقامات دیگه اسرائیلی میگن که قصد خروج از لبنان رو ندارن و این با شرایط انتخاباتی اسرائیل هم کاملا خوانایی داره و الان جمهوری اسلامی اضافه کرده که غزه هم باید توسط اسرائیل تخلیه بشه که این خیلی واقع بینانه قبل از انتخابات اسرائیل حتی با فشار آمریکا هم نیست. بنابراین اون تفاهم نامه بازگشت به یک سری از موضوعاتش به نظرم اصلا موضوعیت نداره. در یک سری از حوزه ها مثلا ماده 5 که تنگه هرمز، آمریکایی ها نمیپذیرن که ایران بخواد حکمرانی خودش رو به شکل تکمیل انجام بده. علاوه بر این موضوع تفاهم نامه، من تصویر کلی ترم تصویری میبینم که ایران میخواد قیمت نفت رو در آینده بالا ببره و احتمالاً تنش رو بخواد بالا ببره. تصویر بزرگتر به نظرم اینه که بازگشت به تفاهم‌نامه در حال حاضر خیلی عملی و واقعی نخواهد بود.
وزیر دفاع آمریکا میگه که نیروی دریایی آمریکا توان این رو داره که این محاصره دریایی رو به صورت نامحدود ادامه بده. نامحدود یعنی تا به کجا؟
ایشون اشاره میکنه به اینکه این اعتراضاتی که در خصوص وضعیت ملوانان در ناو لینکن هست رو میخواد با استفاده از اووردن ناو جورج واشنگتن یک مقدار التیام بده. بنابراین با چرخش ناوها میتونه تا زمانی که آمریکا بخواد این در واقع محاصره رو ادامه بده، اما این تا زمانیه که شلیکی جدی به سمت ناوها اتفاق نیفته و من فکر میکنم جمهوری اسلامی در هفته‌های آینده یا در ماه‌های آینده قبل از انتخابات این شلیک‌ها رو انجام بده و وضعیت چینش این ناوها رو بخواد که جمهوری اسلامی هم تا حدی تغییر بده.
از محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل در آمریکا، می‌شنیدیم که در گفتگو بود با رادیو فردا. آیا راهبرد آمریکا از فاز نظامی هر چه بیشتر، حتی بیش از خشم اقتصادی، اکنون به سوی جنگ اقتصادی سوق یافته است؟ و از محمد قائدی در این باره می‌شنیدیم.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
در حال حاضر یکی از ملموس‌ترین پیامدهای بحران و تنش نجنگ و نسل رو به وضوح میشه در بازار سوخت دید در ایران. گزارش های از کمبود بنزین در تهران و چند استان دیگر کشور منتشر شده و مسئول پزشکیان هم از محاصره دریایی آمریکا به عنوان دلیل با مشکل روبرو شدن واردات بنزین به کشور اعلام کرده. حالا نگرانی از کمبود بنزین و افزایش بهای اون مردمی که از هر سو با فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و به صفای طولانی در برابر برخی پمپ بنزین ها کشنده است. دولت هم از سوی دیگر به نظر می رسد که درمانده است و هنوز به تصمیمی نهایی نرسیده. آیا افزایش بهای بنزین برای دولت اقدامی ناگزیر و ناگریز است؟ با کمبود آن چه خواهد کرد؟ همکارم رویا ملکی با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا گفتگو کرده است.
این موضوع سالهاست محل مناقشه است و به خاطر اون تبعات اجتماعی که داره هیچ دولتی جرأت نکرده به طور کامل به سمت آزادسازی قیمت انرژی بره و بنزین میشه گفت لیدر اون لیست یارانه های انرژی هست که دولت به اسم حمایت از تولید کننده سالانه پرداخت میکنه که تقریبا چیزی حدود 120 میلیارد دلار هست و الان به طور کامل با توجه به محاصره دریایی و با توجه به کمبود ارزی که برای واردات و همینطور درآمد ریالی کمی که داره دنبال اینه که این آزادسازی‌ها رو انجام بده و موضوع هم تازه نیست. برمیگرده به آذر پارسال که نرخ سوم اومد، در دی ماه حذف ارز ترجیحی استارت خورد، قرار بود تا اسفند این موضوع تعیین تکلیف بشه ولی به خاطر جنگ تعویق افتاد تا رسیدیم به نقطه امروز که با حداقل اطلاع رسانی این مسئله میرفت به سمت اینکه 87000 تومان انجام بشه. اما با یک محاسبه خیلی ساده میشه متوجه شد این ادعایی که دائما مطرح میشه که بنزین حتی از آب معدنی هم در ایران ارزون‌تره، ارزونی اسمیه. منظورمون چیه؟ در ایران بسیاری از صنایع، خدمات و بسیاری از بخش‌های تولیدی 100% تحت انحصار و قیمت‌گذاری دولتیه. هستن هم در لیست تعرفه‌گذاری دولتیه. به طور خاص منظورمون بازار خودرو هست. شما در نظر بگیرید یک ماشین که وارد ایران میشه تقریبا 120% باید عوارض بده، 100% عوارض واردات خودرو هست، حالا بین 70% تا 100%، 10% مالیات ارزش افزوده، خروج خودروهای اسقاط و و غیره، این میشه 120% نت. به این عدد سود فروشنده، سود دلال و سود توزیع هم اضافه بکنید، باید سود منطقی تقریبا 150% بشه، یعنی سود اینا 30%. اما چه اتفاقی میفته؟ یه خودروی تویوتای کورولای 2026 که همین الان در آمریکا 23000 دلار هست، با این تعرفه‌ها وقتی وارد ایران میشه میشه 50000 دلار. یعنی مصرف کننده ایرانی دو برابر یک آمریکایی داره نرخ خودرو رو پرداخت میکنه. اگر فرض کنید این خودرو عمر مفیدش 300000 کیلومتر باشه، هر 100 کیلومتر 7 لیتر بسوزونه، 21000 لیتر کل مصرف بنزین این خودرو هست در طول دوره مفید خودش. خب حالا اگر بیایم اون مبلغی که مصرف کننده ایرانی داره اضافه پرداخت میکنه 26000 دلار هست، تقسیم به این 21000 لیتر بکنیم، میشه تقریبا 1.27 سنت. یعنی مصرف کننده ایرانی همون اول کار داره 1.27 دلار رو پرداخت میکنه اضافه بابت اون چیزی که به عنوان خودروی سواریش داره پرداخت میکنه، در صورتی که همین الانی که اوج قیمت ها در اروپا و آمریکا است به واسطه افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا تقریبا گالونی 4 دلاره، به 4 هم نمیرسه. شما مقایسه کنید 1 لیتر بنزین در آمریکا 95 سنت، 1 لیتر بنزین با این محاسبه داری برای خودرو پرداخت میکنی 1.27 که این 1.27 سنت برای هر لیتر تازه با بنزین 5000 تومنه. شما در نظر بگیر اگه بخواد با اون بنزین 87000 تومن حساب بشه، پس این عدد خیلی بالاتر هم میره. فقط با یک قلم خودرو شما حداقل 30% بیشتر از یک آمریکایی پول بنزین میدید.
خب طارقانی اشاره کردید به اینکه به هر حال قیمت بنزین چه تفاوتی داره و در بخش صحبتتون اشاره کردین که دولت‌های پیشین حداقل جرأت این رو نداشتن که آزادسازی قیمت کنن. گویا حالا دولت سه سناریو داره برای تغییر قیمت، آن چیزی که خودشون گفتن نه افزایش قیمت. اول میگه که قیمت بنزین رو میخواد ثابت نگه داره، به قول خودشون گفته هر کی زودتر برسه بنزین میزنه و بعدش میگیم بنزین تمام. تو این سناریو چه مزایا و معایبی شما میبینید و اصلا به نظر شما این تر عملا برگشتن به سهمیه بندی جدید نیست؟
این عین بیمسئولیتیه. یعنی این راه حل که نیست. اگه قراره این اتفاق بیفته خب مردم دولت رو میخوان چیکار کنن؟ دولت قراره بیاد از تعریف ساده علم اقتصاد که میگه تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود. خب شما اینجا یک کسری داری، به عنوان دولت باید سیاست گذاری انجام بدی، مشوق ایجاد کنی هم برای تولید کننده هم برای مصرف کننده که اون کالای خاص کمبود براش پیش نیاد. پس وقتی دولت میاد میگه من میام همینی که الان هست بیشتر از اینم نمیشه، پس شما هر کی زودتر رسید بیاد و بنزینشو بگیره و بره، این موضوع محکوم به شکست، چون اصلا قابل اجرا نیست، خودش تبدیل میشه به یک آشوب و یک بلوا و یک نارامی اجتماعی.
سناریوی دومش همون سناریویی که در کرمان چند ساعت اجرا شد و بعد متوقف شد، گفته تقسیم بندی بنزین تولیدی بین خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد. البته باز هم نگفته که این قیمت چقدر هستش، گفته میشه که به قیمت وارداته که اون هم معلوم نیست چنده. این چقدر قابل اجراست؟ آیا این به نظر شما به نظر دولت نزدیکتر نیست؟
دومی هم باز به حکم دولتی بودن محکوم به شکسته. میگه این چیزی که تولید کردم میام بین خودروها سهمیه بندی میکنم، یعنی اینجا به طور ویژه داره کلمه خودرو و نه تمام ایرانی ها رو داره استفاده میکنه. خب این خودش که این بی‌عدالتیه، چون اون کسی که ماشین نداره به هر حال داره از یک منابع عمومی که مدیریتش در اختیار دولت محروم میمونه. خب اون رو چجوری میخوای جواب بدی؟ و از طرفی اون قیمتی که میخواد اینجا بیاد و توزیع بشه بین تمام خودروها، این قیمت اولا با چه مکانیزمیه؟ دوم شما چطور میخوای وقتی که هنوز که هنوزه یک پایگاه داده درست حسابی برای شناسایی دهک‌های درآمدی ایران نداری، چه جوری می‌خوای مدعی بشی که من این توضیحو دارم درست و عادلانه انجام میدم؟ آیا می‌خوای به اونی که دهک 10 با اونی که دهک مثلا 3 و 4 به یک اندازه در واقع بهشون سهمیه رو بدی؟ اینجا هم موضوع بی‌عدالتی، ناکارآمدی، اون مکانیزم و دخالت قیمت‌گذاری دولتی و از همه مهمتر اعتراضاتی که ممکنه در ادامش به وجود بیاد رو داره. این سناریو هم با نسخه‌ای که دولت میده، باز نسخه‌ای که قبلا هم امتحان شده و محکوم به شکست.
شما هم به عدالت اشاره کردید، مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن در سناریوی سوم که اولویت دادن اول به حمل و نقل عمومی شاید عدالت بهتری باشه، عدالت بیشتری باشه، آن چیزی که آنها بهش اشاره کردن. این داستان چگونه میتونه انجام بشه؟
این حرف خیلی کلیه، منطق حرف درسته، ولی وقتی فقط در حد یک جمله خبری گفته میشه بدون اینکه براش برنامه عملیاتی، براش بودجه و براش اولویت اینکه از حمل و نقل عمومی من منظورم چیه و اولویتم کدوم یک از ناوگان حمل و نقل عمومیه، با چه دوره زمانی، بعد تا موقعی که تو میخوای بیای جادتو بذاری، ناوگانتو بخری، تجهیزو انجام بدی، تو این فاصله مردم باید چیکار بکنن؟ و اصلا هم که تو با توجه به شرایط جنگی که الان داخلش هستی، همین الان بودجه‌ای که تو قانون بودجه 1405 تصویبش کرده مجلس، به تو ابلاغ کرده، گفته 2.7 میلیارد دلار بده به پالایشگاه و پتروشیمیا برای بهتر کردن بنزین، اکتانو ببرم بالا، حدود 3.1 میلیارد دلار هم بهت میدم برای واردات، سر جمع 6 میلیارد دلار به تو پول دادن، بودجه بنزینی بهت دادن، کلشو داری میزنی زیرش، چیزی که مصوب شده. من چطور میتونم باور کنم که تو با یک وعده سر خرمن حمل و نقل عمومی میخوای بیای مشکل بنزین رو حل بکنی؟ این موضوع با توجه به عقبه‌ای که لااقل این دولت و اکثر دولت‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی دارن، اینطور میتونم جنبندیش بکنم که به اسم حمل و نقل عمومی عملاً هر آن چیزی که میتونه در قالب بنزین سهمیه و حق مردم میتونه باشه کاملا از بین میره.
خانم تایخانی، به هر حال هنوز دولت گفته تصمیمی نداره برای افزایش قیمت و هی امروز و فردا میکنه، سناریوهای مختلف میاره، انگار داره نبض بازار رو در حقیقت محک میزنه. اگر دولت قیمت بنزین رو تغییر نده بنا به آن چیزی که فعلا داره میگه، این کسری بودجه‌ای که داره، کسری بنزینی که وجود داره، در نهایت از جیب چه کسی باید پرداخت بشه؟
قطعا از جیب مردمه، تردید نکنید. مثل تمام کم و کسری‌های دیگه‌ای که توی کشور الان هست، الان دولت حقوق یک همسانسازی بازنشسته‌ها رو انجام نداده، پرداخت حقوق نیروهای لشکری، نیروهای مسلح رو داره با تأخیر انجام میده. اینها نمودهای عینیه.
حالا دولت میگه بیشتر دنبال این هستش که با افزایش قیمت مصرف بنزین رو کنترل کنه، به غیر از حالا کمبود بودجه‌ای که داره برای پرداخت حقوق‌ها. آیا فکر میکنید بدون افزایش قیمت بنزین میتونه مصرف بنزین رو کنترل کنه؟
چطور ممکنه شما میای فقط یه کالا رو میگی من قیمت رو میبرم بالا، پس ختم میشه به اینکه مصرف بیاد پایین؟ مگه شما ماشین 2026 با استاندارد روز دنیا زیر پای مردمت گذاشتی؟ شما اگر واقعا معتقدی که افزایش قیمت میتونه ختم به کاهش مصرف بشه، چرا نمیای اونور واردات رو صفر نمی‌کنی تعرفه‌شو؟ چرا آزادسازی واردات خودرو انجام نمیدی؟ حتی دست دو هم دیگه با اینکه قانونش حداقل 4-5 ساله تصویب شده، وارداتش قطره چکانی و موردی انجام میشه. و مسئله مهم کجاست؟ افزایش قیمت در کشوری که شرایط تورمی داره محکوم به شکست. این حرف رو من نمیگم، مرکز پژوهش‌های مجلس سال 98 اون موضوع افزایش نرخی که پیش اومد و اون موضوع نارامی‌های اجتماعی و اعتراضات به حقی که مردم داشتن، اونجا اومد حساب کتاب کرد، گفت مستقیم وقتی شما افزایش نرخ بنزین انجام میدی، 100% افزایش نرخ بنزین به طور مستقیم تا 2% تورم رو میبره بالا، به طور غیر مستقیم تا تقریبا 4.5% تورم رو میبره بالا. و توضیح داد که ما به تمام دولت ها میگیم وقتی تورم رو اوردر 30-40% هست، به هیچ وجه به سمت اصلاح یارانه انرژی و به سمت آزادسازی نرخ ها نرید. چرا؟ چون اولا ختم میشه به تورم، دومن با توجه به تورمی که تو جامعه هست، بعد یه مدت اثر این افزایش نرخ برای دولت در حوزه درآمدزاییش تبدیل به صفر میشه، برای مردم هم تبدیل میشه به یک بار مالی بسیار زیاد و اون رفاهشون رو کم میکنه. در واقع دولت فقط دنبال شوک درمانی و رفع مسئولیته و این کاری که الان داره انجام میده تماماً در راستای محک بازار و سنجش بازاره. شما تردید نکنید که مجبور برای بنزین تعیین تکلیف انجام بده و چون حاضر نیست نظر کارشناسی رو گوش کنه، فقط داره یا به جیره بندی یا به افزایش نرخ فکر میکنه.
از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد.
رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
پنج سال است بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد. همزمان با افزایش تماس‌های دیپلماتیک و اقتصادی شماری از کشورهای منطقه و حتی برخی دولت‌های اروپایی، فعالان حقوق بشر هم هشدار می‌دهند که عادی‌سازی تدریجی روابط با کابل بدون پیشرفت در زمینه حقوق زنان و دیگر آزادی‌های اساسی می‌تواند فشار بین‌المللی بر طالبان را تضعیف کند. 5 سال پیش دقیقاً در چنین روزی کابل، پایتخت افغانستان، ناباورانه سقوط کرد. روزی که در روزهای منتهی به آن شهرهای افغانستان یک به یک به کنترل طالبان در می آمدند. با رسیدن افراد مسلح این گروه به کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری وقت افغانستان بدون هیچ مقاومتی کشور را ترک کرد و میلیون ها افغان به یک بار خود را دوباره زیر سلطه طالبان یافتند. فریده سیال، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ است. او روز 24 مرداد ماه، 15 اوت سال 2021، 5 سال پیش، در شهر خود کابل به عنوان خبرنگار فعالیت میکرد. خانم سیال در گفتگوی با همکارم هانا کاویانی از روز سقوط پایتخت یعنی کابل، ترسا و دلهوره هایی که آفرید حرفه خبرنگاری برای زنان تحت حکومت طالبان و همچنین چشمانداز پیش رو میگوید.
در 15 آگوست ما دفتر بودم، اما روز پیش از او خیلی جالب بود. اما صبح که ما از خانم برامدم، پدر جانم گفت که نرو، وضعیت خوب نیست، کدام گپ نشم در دفترتان یا در شهر یا بازار. یک شب قبلش به ما گفته بود که اما تو ذهن ما گاهی میده که مثل که طالبان میایه و یک واقعی خیلی بد رخ میده، یا شاید اون فکرهای گذشته در سرش بوده و حس میکد که چون پیش از این دفعه اول نبود که کابل سقوط میکد، پیش از این کابل سقوط کرده بود و این به من شب نصیحت میکد که فردا نرو سر کار. باز من صبح میرفتم و من گفت که فریده امروز سر کار نرو، وضعیت هیچ خوب نیست. من گفتم ما پدر آقا میگم، میگم آقا هیچ گپ نیست، اگه کدام گپ بود زود پس میایم دیگه. ما برآمدم اما حس میکردم که پدرم خیلی ناراحت است، خوش نیست که ما از خانه برویم. امشیرین به گپش کرد، او دکتر است، نرفت شفاخانه، ولی من رفتم دفتر. دفتر که رفتیم بعد از اینکه سجاد تقسیم شد، چون من گزارشگر بودم، ما باید میرفتم پشت گزارشم بیرون از دفتر، آدمی طرف های دبجه که چای خوردیم و آماده رفتن بودیم، کامرامان میگفتیم که باید بریم با هم، موتر میخواستیم، وضعیت گدوت شد و توی ترک چک میکردیم خبرها میامدمی بعضی از کسایی که در امره طالبا بودن ویدیو پوست میکردن که ما درست است که ولسوالی رو میگیریم، چون ولسوالی ها سقوط میکرد و پای هم یا میگفتن که ما حقوق زنها رو میدیم و هیچ گپ نیست و یک ترس و لرز نمی وجود آدم میبود.
روزای قبلش فکر نمیکردین که یه همچین اتفاقی بیفته؟
نه نه اصلا. پیش از او مثلا وقت ولایت ها سقوط میکرد حکومت همیشه میگفت که یک عقب نشینی تکتیکی است و ما تلاش میکنیم که یک دفعه طالبا رو جمع کنیم و بعد از او سرشان دوباره حمله کنیم، یک تکتیک نظامی است که ما استفاده میکنیم و ما خوش بودیم که ما نیرو داریم، نظام داریم، یک بخش از اردو را داریم که میتونن ارتش داریم که جنگ کنن و دفاع کنن. دل ما خوش بود با اونا و هیچ فکر نمیکردیم که کابل ایتی یک دفعه تن سقوط کنه. ما کرکت بازی میکنیم، افغان ها کرکت بازی میکنن و هر وقت که یک وکت مفته مثل بازی کرکت شده بوده می سقوط کابل، یک گلوسولی سقوط میکرد، یک چند قباد میدی یک گلوسولی دیگه سقوط میکرد دیگه. بعد از او وضعیت خیلی خراب شد و ما وقت از دفتر به خاطر گزارش برآمدیم، کل مردم طرف میدان میدوید و در شهر نو در چند فاصله از دفتر ما شلیک بود، یعنی طرف ها 11 و تقریبا 12 بجه روز بود که همچه چیز اتفاق افتید. با ما گفتن که دوباره دفتر بیاین.
یادت هست راجع به چی اون روز کار میکردی؟ روی چه سوژه کار میکردی؟
فکر میکنم که اون روز سوژه ما امی کودک های بی سرپرست که روی سرک ها کار میکردن، چون وضعیت اقتصادی خیلی خراب بود و خانما و بخصوص کودکان بی سرپرست و کم سن روی سرک ها استاد میشدن و گدایگری میکردن و من قرار بود که برای امره کودک ها یک کلپشان هم بگیرم، واکس پاپ بگیرم و دفتر بیارم روی گزارش کار کنم، چون یک سریز از گزارش ها بود که من قبلا روی موضوع کار کرده بودم و باید با کودک ها صحبت میکردم. من اون روز میرفتم کمی سوژه را کار کنم، چون خیلی از گزارشگرای ما مصروف همی جنگ بودن و
پس یعنی فرودگاه رو ندیدی اون روز؟
ما دوباره وقت طرف دفتر میامدیم، چون به ما گفتن که پس بیایم، همه مردم طرف میدان میدویدن و با ما گفتن که برین، امی همکار و درایور ما از مزاخ میگفت برین میدان چی میکنی دفتر میدان؟
میدان هوایی منظور
میدان هوایی بله فرودگاه. گفت همه مردم میرن او طرف، خیلی برین که ما هم بریم چی گفت. پس کابل سقوط کرده بود، من اصلا به این فکر میکردم که باید برم خانه، چون گفت پدرم درست شده بود باید برم خانه و زنگ پشت زنگ پدرم زنگ میزد، مادرم ممشیرم زنگ میزد، برادرم زنگ میزد کجاستی، و بسیار ترافیک بود، راه بسیار بند بود، هیچ جایی نبود، یعنی موترا دمی سرکا استاد بودن.
ترسیده بودی اون روز؟
خیلی خیلی.
از چی میترسیدی؟
یکی ترس خویی بود که شاید بعد از این نتونم کار کنم. در اون لحظه چیزی را که حس میکردم فکر میکردم دیگه که شاید بمرم، چون هر طرف شلیک بود، مردم میدوید، سر بانک ها خیلی بیروبار بود، هر جای ماشین ایتیم بود مردم پیسه میکشید و یک سرک های بندازی بسته بود که اگر از موتر پایین میشودی و تلاش میکدی پیاده روی کنی در اما تو خانه خدا برسانی، اصلا جای قدم ماندن نبود.
یه آشوب در تمام شهر کابل
بسیار گدودی بود و هر جای طالبا با موهای دراز، لونگی، لباسای گدود، امو موترهای رنجر که از اردو گرفته بودن، از ارتش گرفته بودن و فیرای هوایی خیلی زیاد بود، یعنی هر جا که میدیدی طالب استاده بود فیر هوایی میکرد. بسیار ترسیده بودم و بسیار خطا بودم که برم خانه یا می کامرامان کمره ما است، چون مسئولیت داریم باید کامره رو دفتر برسانیم، ایره تا دفتر برسانم و من زودتر بتونم خانه برسم. خیلی ترسیده بودم و وقت خانه هم رفتم سه روز سر کار نامدم، به خاطر که بسیار یک آدم حس میکنه همه چیز از دست داده، بخصوص با ما خانه ما خیلی مشکل بود، چون قرار نبود که دوباره به کار برگردیم، با وجودی که طالبان خیلی میگفتند، خود مجاهد کنفرانس خبری، اولین کنفرانس خبریش که دایر شد گفت که ما به خانم ها تمام حقوقی که در اسلام داده شده یا چیزی که ما در دوحه امرای مردم افغانستان وعده کردیم برشان میدیم. دل ما یک کم خوش می بود که اوکی قرار است ما را دوباره به کار بخواه، اما به عنوان یک زنی ترس امرایت می باشه. چون من شنیده بودم وقت مادرم قسم می کرد که طالب آمده بودن هیچ دختر حق نداشت ترس بخونه، زن کار نمی کرد، خانم ها را شلاق می زد، مجبور بودن چادری بپوشن، چادر کلان بپوشن، رولش نمی داشت، نمی تونستن بیرون بگردن یا باید امرای خود من یک محرم می داشتن. و ما نه تنها ما بلکه خبرنگارهایی که در اوجم روی ما کار میکردن کسایی بودن که سالا درس خوانده بودیم، زحمت کشیده بودیم، با اگرچه در افغانستان جنگ بود ولی ما هم مزه آزادی رو چشیده بودیم. میفهمیدیم که به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن، ما در جامعه جایگاه کجاست. خیلی سخت بود.
میگی سه روز بعد برگشتی سر کار، چند وقت به عنوان خبرنگار بعد از بودن طالبان در قدرت کار کردی؟
من مدت یک سال فکر میکنم اونجا ماندم بعد از اینکه طالب آمدن، چون در آگست 2022 من پراگ آمدم.
یعنی یک سال بعد؟
بله، یک سال بعد. در آغاز که دفتر رفتیم، یعنی پس از سه روز که کارم آغاز شد، فقط فکر میکنم یک دو ماه تانستیم به مو کار گزارشگری خود ادامه بدم، ولی بعد از او باز خیلی سخت بود که بیرون از دفتر کار کنیم یا به عنوان خبرنگار زن بیرون بری و گزارش بیاری. از مثلا نمیتونستیم به کنفرانس خبری بریم، و زمانی که در پیش مردم میرفتیم واکس پاپ جمع میکردیم یا در یک جای کس را استاد میکردیم، چیزی میپرسیدیم از مردم عام، طالبا اجازه میخواستن مثلا شما باید یک اجازه نامه امروی خود بیارین، یا استاد میکرد که نباید یک خانم بیایه امروی مردم صحبت کنه، بخصوص امروی مردا. می کار یک دو ماه یا دو نیم ماه طول کشید. بعد از او باز باید دفتر کار میکردیم، یعنی تدریجی بود تطبیق همه شرایط که طالبا میخواستن. چیزی که شاید پشت پرده امروی همی مسئولین رسانه صحبت میکردن، باز کار ما تو شد که ما از آژانس ها مثلا گزارش میگرفتیم. زیادتر تمرکز ما بایی بود که جامعه جهانی در مورد حکومت طالبا یا خارجی ها چی میگن، او گزارش ها را ترجمه میکردیم از انگلیسی به پشتو داری. و بعد از او کاملا باز تغییر بخش ما شد که ما رفتیم از گزارشگری به ترجمه خبر. یعنی کاملا دمو محدوده دفتر میشیشتیم، صبح که میامدیم تا شام داخل دفتر بودیم، و سوژه های ما هم تغییر کرد و کار ما هم تغییر کرد، تا ای که بالاخره باز ما طرف پراگ آمدم.
الان 5 سال بعد از دوباره به قدرت رسیدن طالبان، 5 سال بعد به هر حال حتما دوستان خبرنگاری همچنان در افغانستان میشناسی، الان وضعیت چگونه است؟ الان آیا زنان تغییری از اون یک سالی که خودت در افغانستان تحت حکومت طالبان بودی تغییری کرده، یا فضای بسته تری شده، سخت تری شده برای زنان خبرنگار خصوصا؟
بعضی از همکارای ما که امرای مده و وقت کار میکردن، زیادترشان افغانستان ترک کردن، فعلا بیرون از افغانستان هستن، اما خانمایی هستن که هنوز اونجا کار میکنن، اونا بخشایشون جدا هست. مثلا نمیتونن در جایی که مردا کار میکنن در نیوز روم مشترک همراهی مردا
اتاق خبر کن.
بله، اتاق خبر نمیتونن در یک اتاق بشینن با هم کار کنن. بخش خانما را کاملا جدا کردن، مثلا یک اتاق مشخص به خبرنگارای زن هست، بیرون از دفتر کار کردن نمیتونن، باید فقط مترجمه خبر است یا از پشتو به دری یا از انگلیسی به پشتو یا به دری گزارش نویسی، یعنی کاملا که یک خانم بره از فیلد گزارش
میدانی نمیتونن تهیه کنن.
نمیتونن خانم ها برن یک گزارش،
حتی اگر گزارش درباره خود زنان باشه
اصلا نمیتونن بالای موضوعات زن کار کنن. به عنوان خبرنگار زن این تجربه را که خودم هم داشتم، چون وقت بالای همجنست محدودیت واز میشه، تو کوشش میکنی که اول صدای اونا باشی، و یکی از محدودیت هایی که طالبا در اوائل واز کردن همی بود که شما دیگه نمیتونین به موضوع خانما، مثلا تحصیل است، مثلا کار است، مثلا سرپرستی خانواده ها از سوی یا اداره خانواده از سوی زن است که باید از لحاظ مالی تمام امکانات به خانواده فراهم کنه. شما نمیتونین با همچ خانمای صحبت کنین، یعنی گزارش دهی در مورد حقوق خانما کاملا بند بود. اینا نمیتونن در همچ موضوعات کار کنن، یا موضوعات در رابطه به فقر افغانستان، مردم خیلی غریب هستن. اما ما هیچ گزارش نه تنها سوی خبرنگار زن بلکه حتی خبرنگار مرد نمیتونه در این موضوع کار کنه، یا بسهای آزادانه خانما نمیتونن مثل قبل در یک برنامه تلویزیونی بشینه و با یک مهمان مرد صحبت کنه، اجازه نیست. به عنوان یک پرزنتر نمیتونی یک مرد امروش صحبت کنی، یک مهمان مرد. و آهسته آهسته مو پوشش روی اجباری شد بالای خانم ها. زمانی که من اوجه بودم و بعد از اینکه از گزارشگری موندم، خواستم که یک برنامه تلویزیونی تولید کنیم. در ابتدا فقط یک برنامه ما با روی باز بود، دیگه برنامه ها با روی بسته بود و موضوعات خیلی،
یعنی صورت باید کامل پوشیده
بله،
باشه.
بله، فقط چشما باید معلوم شوه و روی کاملا پوشیده باشه. مهمانایت باید مرد نباشه، موضوعات خانم ها رو نمیتونی صحبت کنی. اینی در کل فقط میتونی خبر بخونی، برنامه های سیاسی یا برنامه هایی که بتونی از یک مهمان بپرسی که در افغانستان چه جریان داره، همچون بحثا رو نمیتونی پیش ببری به عنوان یک زن خبرنگار.
ما خودمون در رادیو فردا و بسیاری از خبرنگاران ایرانی که بیرون از مرزهای ایران کار میکنن، به هر حال یک نوعی از خبرنگاری در تبعید، یک ژانری از خبرنگاری رو تجربه میکنیم. میخوام ببینم که اگر که بخوای بگی چالش اصلی کارت در این شکل از خبرنگاری، خبرنگاری بیرون از مرزهای افغانستان در تبعید، برای چیه؟ چی میگی؟
عدم دسترسی به منابع دقیق. خیلی دشوار است که در داخل افغانستان بتوانیم در مدت کم به منابع دسترسی پیدا کنیم، و پیدا کردن منابع خیلی سخت است، و اگر منابع پیدا کنیم صحبت کردن اونا خیلی سخت است با ما، چون رادیو آزادی در افغانستان از سوی طالبا بند هست و هر کسی که نه تنها با رادیو آزادی صحبت میکنن بلکه با تمام رسانه‌ای که بیرون از افغانستان فعالیت میکنن، اگر صحبت کنن یا دستگیر میشن یا با وضعیت خیلی
تحت فشار قرار میگیرن.
از او خاطر یعنی این دو مشکل هست. اگر اول منابع نیست در داخل افغانستان، اگر منابع باشه خیلی سخت است و نارقانه کنی که همراهت صحبت کنن.
فرید جان، ازت پرسیدم درباره همکارانی که الان در افغانستان هستن و گفتی فعلا بسیاری از خبرنگاران بیرون از کشور هستن. درباره اون فعلا میخوام ازت بپرسم، میخوام ببینم که چه چیزی بهت امید میده که وقتی دربارش صحبت میکنی از فعلا استفاده بکنی. میخوام ببینم آیا پایانی برای این وضعیت خبرنگاران، خصوصا خبرنگاران زن در افغانستان میبینی؟
فعلا وضعیت که در افغانستان است شاید در آینده نزدیک نخیر، به خاطر که خیلی دشوار است آدم پیش بینی کنه که در افغانستان به خبرنگارای زن چه اتفاق افتاد. ما در کل در ولایت ها و در خود پایتخت کابل خبرنگارای زن داشتیم که اونا فعالیت میکردن، همشون از کار موندن. اونایی که بیرون از افغانستان هستن، خوشبختانه باید بگیم یک تعداد اندکشان توانستن مثل ما کار پیدا کنن یا با رسانه‌هایی که بیرون از افغانستان فعالیت میکنن فریلانس کار کنن، اما اونایی که در داخل افغانستان هست فکر نکنم در آینده نزدیک کدام تغییر باشه یا اونا بتانن یک چراغ از روشنی رو ببینن.
فریده سیال، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ است و از او میشنیدیم. او روز 24 مرداد 5 سال پیش، یعنی 15 اوت سال 2021 میلادی، در شهر خودش کابل، پایتخت افغانستان، به عنوان خبرنگار فعالیت میکرد. فریده سیال در گفتگو با همکارم هانا کاویانی بود و از روز سقوط پایتخت، ترسها و دلهوره هایی که برایشان آفرید، همچنین حرفه خبرنگاری برای زنان تحت حکومت طالبان و چشمانداز پیش رو، همه با هم میگفت.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
یا به عبارت دیگه 2420-725-970-30. عزیزان خاموش نمونید، از هر اونچه که مد نظرتونه با ما و میلیون ها شنونده ما بگید و ما بشنوید که مقامات روس افرادی را که از گورهای جنگی عکس میگیرند به خیانت متهم میکنند. این عکس ها شاخصی کلیدی برای سنجش تعداد کشته شدگان جنگ در این کشوره. این در حالی است که مقامات روسیه آمار سربازان روس کشته شده در جریان جنگ تمام عیار کرملین علیه اوکراین را منتشر نمی کنند. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
یک عکس تار مردی را نشان می دهد که ظاهراً توسط دو مرد دیگر که لباس شخصی به تن دارند مجبور شده است که در برف زانو بزند. این تصویر که هفته گذشته توسط سرویس امنیت فدرال روسیه منتشر شد، ظاهراً لحظه دستگیری یک مرد 48 ساله در حدود 250 کیلومتری شمال شرق مسکو را نشان می‌دهد که به اتهام عکس برداری و فیلم برداری مخفیانه از گور سربازان کشته شده در جنگ اوکراین بازداشت شده است. این پرونده تازه ترین مورد از سلسله مواردی است که در آن افراد به دلیل ثبت تصاویر از گورهای نظامی روسیه با اتهام خیانت روبرو شدند. در اواخر ماه ژوئن، مقامات منطقه تومسک در سیبری اعلام کردند که چندین نفر به دلیل جمع‌آوری اطلاعات درباره سربازان روس از جمله کشته شدگان جنگ در ازای دریافت پول نقد بازداشت شدند. دو مورد مشابه نیز در منطقه سوردلوفسک ثبت شده است، جایی که دو مظنون متهم شدند در ازای دریافت مبلغی معادل حدود $1 برای هر عکس آنها را برای رابط‌های خود ارسال کردند. در یکاترینبورگ، مرکز این منطقه، مقامات اعلام کردند که گشت‌های امنیتی در گورستان‌ها تقویت شدند تا افرادی که هدف استخدام کنندگان برای تهیه عکس از گورها قرار می‌گیرند، درک کنند که این یک موضوع بی‌خطر نیست، بلکه جرمی است که می‌تواند مجازات واقعی در پی داشته باشد. در بیشتر موارد، سرویس امنیت فدرال روسیه ادعا می کند که مظنونان برای رابط‌های اوکراینی کار می کردند. عکس‌های گرفته شده از گورها منبع اطلاعاتی مهمی برای روزنامه‌نگاران و گروه‌های حقوق بشری بودند که به دنبال ارزیابی تعداد روس‌های کشته شده در جنگ اوکراین هستند. آماری که مقامات روسی به شدت تمایل دارند آن را مخفی نگه دارند. برآوردهای مختلفی از میزان تلفات وجود دارد. در ماه می، یک مقام ارشد اطلاعاتی بریتانیا اعلام کرد که از زمان آغاز تهاجم تمام عیار کرملین به اوکراین در سال 2022 نزدیک به 500 هزار سرباز روس کشته شدند. گزارشی که ماه گذشته توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی مستقر در واشنگتن منتشر شد، این رقم را 450 هزار نفر اعلام کرد. سید جونز، تحلیلگر این مرکز، اوایل سال جاری به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت کرملین تمام تلاش خود را برای پنهان کردن تعداد واقعی تلفات به کار بسته است. ارتش روسیه بدتر از هر ارتش بزرگ دیگری که در یک قرن گذشته بررسی کرده ایم عمل کرده است. مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در گزارش خود به مصاحبه‌هایی با مقامات آمریکایی، اوکراینی و اروپایی و همچنین گزارش‌های میدانی مدیازونا استناد می‌کند. یک رسانه خبری مستقل روسی که توسط مقامات روسیه تحت عنوان عامل خارجی طبقه بندی شده است. این رسانه نام 236 هزار سرباز روس را ثبت کرده که میگوید مرگ آنها در اوکراین تایید شده است. در ماه می، برآورد این رسانه از تعداد واقعی کشته شدگان جنگ حدود 350 هزار نفر بود. دیمیتری ترشچانین، سردبیر مدیازونا به شبکه کارنت تایم که زیر مجموعه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادیس گفت برای ما رفتن به گورستانها منبع اطلاعاتی بسیار مهمی بود. پیش از این هرگز چنین کاری به عنوان خیانت تعبیر نشده بود. پرونده های مربوط به خیانت در روسیه از زمان آغاز تهاجم تمام عیار این کشور به اوکراین در فوریه 2022 رو به افزایش بوده است. به دست آوردن شواهد دست اول از کشته شدگان جنگ روسیه از طریق گورستان‌ها اکنون به فعالیت بسیار خطرناکی تبدیل شده است. اما راه‌های دیگری نیز وجود دارد، از جمله انتشار آگهی‌های ترحیم در منابع یا رسانه‌های رسمی روسیه، پست‌های شبکه‌های اجتماعی توسط دوستان یا اعضای خانواده و یا اطلاعات مربوط به مراسم خاکسپاری.
از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. و هم عزیزان، در برنامه‌های خبری تحلیلی ما شما با دیدگاه‌های کارشناسان، سیاستمداران، صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و محیط زیستی و ده‌ها عرصه دیگه آشنا میشید. اما از همه مهمتر این که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ صدای شما صدای فرداست. کافیست که صداتون رو به ما برسونید. از طریق واتساپ 2420-725-970-30 در اختیار شماست و پیامگیر رادیو فردا 2420-22-11-22-112-130.
خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیشبینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
بازپخش های کافه فردا رو از دست ندید. آیا ممکنه یکی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به سادگی، خیلی ساده، استشمام یک رایحه خوش هنگام خواب باشه؟ یافته‌های غافلگیر کننده دانشمندان علوم اعصاب نشان میده که ارتباط عمیق و ناشناخته میان حس بویایی و توانایی‌های شناختی مغز انسان وجود داره. میگید نه؟ بریم از حمید فاطمی بشنویم.
بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسطوخودوس یا همون لواند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می‌دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری‌ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می‌شوند تا پردازش شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جایی است که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دسته‌بندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ارزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملاً در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می دهد، بلکه می تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان می گویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاورد بزرگ در سلامت مغز.
یکی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به سادگی می‌تواند استشمام یک رایحه خوش در زمان خواب باشد. بیماری زوال عقل نام بیماری است که زیر شاخه‌هایی دارد. بیماری که بیشتر با اون آشنا هستیم آلزایمر که یکی از همین نمونه‌های انواع بیماری‌های زوال عقل است. از حمید فاطمی می‌شنیدیم. اما عزیزان اجازه ندید هیچ خبری از زیر دستتون و حتی فکرتون در بره. راه چاره همیشه وبسایت رادیو فردا میتونه باشه. رادیو فردا با آدرس radiofarda.com www.radiofarda.com. الان اگر اونجا مراجعه کنید میتونید ببینید که ترامپ میگه به زودی تنگه هرمز رو قلمرو ایالات متحده اعلام میکنه. واکنش ایران همونجا وجود داره. حتما سری بزنید به وبسایت ما و تا نوبتی دیگر که ساعتی دیگر است، خدا نگهدار تک تک شما.